لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قالوا ترافع الذميان الينا بحكم الاله خير الامام الحاكم المترافع اليه بين الحكم بينهم بما يحكم على المسلم بين ردهم الى اهل المله. دو مطلب دیگه در بحث ایلا مونده که وارد بحث لعان میشه. مطلب اول، اگر یک یهودی و یهودیهی نصرانی نصرانیهی که در بلاد مسلمین زندگی میکنند و تحت حاکمیت حاکم مسلمین هستند، زوج ایلا کنه زوجه خود رو، زوج یهودی زوج یهودیه خود و نصرانیه خود رو ایلا، این زوجه شکایت کنه به حاکم مسلمین. وظیفه حاکم مسلمین چیه؟ این یک مطلبی به صورت کلی که آیه 42 سوره مائده وظیفه رو تعیین کرده. اگر اهل ذمه در منازعاتشون، چه این بحث ما چه جای دیگه، منازعات دیگه ممکنه بینشون پیش بیاد، اگر مراجعه کنن به قاضی مسلمان حاکم مسلم، او مخیره نپذیردشون، ردشون کنه، بگی برید پیشه قضات مذهب خودتون، مثلا خب دخالت نکن. ولی اگر بناست دخالت کنه باید طبق احکام اسلام خوب کنه. آیه 42 سوره مائده این مطلب رو اثبات کنه. این مطلب اول، ولو ترافع الذمیان الینا، الینا الی مسلمین، به حاکم مسلمین اگر شکایت کنن ذمیان، حالا یکی میگه ترافع الذمیان فرق نمیکنه در بحث ما مسئله ایلاه، جاهای دیگه ممکنه مرافعات مالی شونا شکایت کنن به حاکم مسلم، تخیر امام یا حاکمی که بالاخره رفع امر به او شده، اول حاکم که فقیه جامع شرایط، تخیر بین حکم بینهم بما یحکم علی المولی المسلم، اگر مقلب بناس دخالت کنه و طبق موازین اسلام حکم کنه و بین رد اونها را الی اهل ملتهم، بگی برید کیش و قضات هم کیش خودتون اونها حکم کنه، او ردهم الی اهل ملتهم. این تمام، این مطلب اول. حالا شاید ثانی یک بحث عبارتی تحت کرده، میگه تو عبارت شاید اول داشت ذمیان، بعد چطور شد ضمایر جمع شد، رد هم ملت هم رد هما باید میفرمود، به جمع از ضمیر للاسم المثنى ذمیان دیگه، جمع آورد ضمیر رو برای اسمی که تسلیت تجوزن مجاز بشه، ضمیر با مرجعش مطابقت نکنه، اگر مرجعش تسلیت این جمع بیاد به لحاظ اهل الذمه ای که از مقام فهمیده میشه، این یک وجه. وجه دوم هم فهمد، خب ممکنه اقل جمع را دو تا بدونی که میگه بعضی قائل، او بناهن علا وقوع الجمع علیه بر مصنع، اقل جمع مشهور میگن سه تاست، ممکنه بگیم دو تاست حقیقتا که ما هو احسن بوده. این مطلب اول که بحث مهم نیست. اما بحث دیگه مطلب دوم اصلا ببینید از نظر اسلام تو مرز جغرافیایی نداره. این قوانین اختصاصی بلاد موضوعیت نداره، اینا مرزهای جغرافیایی موضوعیت نداره. اون چی که موضوعیت داره در اسلام مرز مذهبیه نه جغرافیایی. از در بحث جهادم اگر کشوری تو اون وره کره از بلاد مسلمین مورد تعرض قرار بگیره، افرادی که این ورن اگر توان داشته باشن واجبه برشون دفاع. اینطور بگیم اون کشور ما نیست، ما رفتی نداره. بر هر کسی که میتونه واجب دفاع. پس میگیم مقررات مرز جغرافیایی نمیشناسه. اون قوانینی در بلاد حاکمه اگر طبق موازین اسلام مؤثره، وگرنه نه. لذا میگیم به حسب شرعی چنینه. حالا نظر بالاخره حکومت ها چی میشه قضیه؟ اگر قراره قاضی در ایران باشه قضاوت کنه بین دو متخاصمی که اهل فلان کشور افریقایی هم ولی مسلمان، برای اونا قوانین مدنی خودشون دارن، اما باید طبق موازین اسلام باشه، نه معیار قوانین مدنی اونجاست نه اینجا. معیار فقط مقرراتی که در کتاب سنت و تله و بس. ولو آلا ثم ارتد. در بحث دیگه آخرین مطلب در بحث ایلا، اگر زوج مسلمان ایلا کرد زوجه را حاکم بهش 4 ماه وقت داده، 2 ماهش گذشت، این زوج مرتد شد، 1 ماه مرتد بود، بعد عاد الى الاسلام، فرض کنید مرتد ملیه که توبهش پذیرفته میشه، مرتد فطری توبهش پذیرفته نمیشه، بحثی نداره، اون از آخر اشاره میکنه. اگر مرتد ملی بود بعد توبه کرد، 1 ماه در حال ارتداد بود بعد توبه کرد، عاد الی الاسلام، خب بحث اینه این 1 ماهی که مرتد بود آیا جزء 4 ماه حساب میشه یا نه؟ حالا که عاد الی الاسلام 2 ماه دیگه وقت داره، اون زمان ارتداد آیا جزء 4 ماه حساب میشه یا نه؟ ظاهراً باید ببینیم اول بچه این که حساب نشه چیه؟ چرا حساب نشه؟ بچه اینه که در زمان ارتداد حق نداره مجامعت کنه. زوج مرتد، زوجه مسلمه، زوج حق مجامعت نداره. و در 4 ماه حاکم به او وقت داده بود که یا مجامعت کند یا طلاق. این براش حق مجامعت نبود. به این خاطر بگیم پس اصلا این 1 ماه حساب نمیشه. بنابراین اگر عاد الی الاسلام 2 ماه دیگه وقت داره، 1 ماه ارتداد محسوب نشه جز 4 ماه. عملا هر ماه فرصت پیدا کنه. خب روشنه که نه، ارتداد باعث نمیشه اون ایام ارتداد جزء 4 ماهی که حاکم مهلت داده حساب نشه، چون عدم امکان وقتی بر اثر ارتداد بود مانع ارتداد بود، ارتداد مانعی بود که میتونست رفعش کنه. امتناع، امتناع به اختیار، امتناع مجامعت، این مانع نمیشه. بله، زوجیت در مرتد ملی هست، زوجیت در مرتد ملی برقراره، در مرتد فطری نه. مرتد فطری به مجرد ارتداد زنش باید عده وفات بگیره، ولو شوهرش زنده است و قاضی نیست که، حاکمی نیست که حد ارتداد رو برای اجرا کنه، ولو زنده بمونه تا آخر عمرش، زوجه باید عده وفات بگیره و بعد از 14 روز هم میتونه بره شوهر. اموالش هم از همون زمان ارتداد میشه ملک ورثه‌اش، او در حکم میته. مرتد فطری زنده از نظر اینکه مالک نمیشن، از نظر اینکه املاک داره به ارث برده میشن، زنش عده وفات باید بگیره، مثل مرده است. عبارت می فهمد که ولو آلا اگر ایلا کند زوجی ثم ارتد عن ملتن، بعد مرتد بشود به ارتداد ملی. مرتد ملی کسی که سابقه یه بگید مسلمان زاده نبوده. مرتد فطری کسی رو میگن که زمان انعقاد نطفش احد الابوینش لازم همین سردون مسلمان باشه. این بعد از بلوغ اعلان ارتداد کنه که مرتد فطری. اما اگر کافر زاده بعد از بلوغ خودش مسلمان شده، بعد از مدتی مرتد بشه، که مرتد ملی که توبهش به اصطلاح پذیرفته میشه. ثم ارتد عن ملتن خصب علیه من المدت التي تضرب له زمان و رده، حساب می شود علیه از جمله مدتی که معین می شود براش، یعنی 4 ماه حساب می شود زمان ارتداد. مثالی زدیم، 4 ماه حاکم بهش وقت داده، 2 ماهش گذشته، این مرتد شد، 1 ماه مرتد بود، ثم عاد الى الاسلام، الان آیا 1 ماه دیگه وقت داره یا 2 ماه دیگه وقت داره؟ اون زمان ارتداد حساب نشه. فقط حساب میشود علی الاقوام. در ضمن تعلیل برای خصبه جواب قول به عدم محاسبه رو میده. قولی که حساب نمیشه رو چه اساسی میگه حساب نمیشه؟ میگه چون در 4 ماه موظف بود به وقت یا طلاق و این امکان وقتی براش نبود. پس حساب نشد. فرمود به تمکن این من الوقتی هم. متمکن از وقت بوده. چطور؟ به رجوع عن العده فلا یکونو این عن الرده فلا یکونو ارتداد عذرن. ارتداد عذر نمی باشد، لانتفاع معنى العذر، معنى العذر عدم و تمکنه، ای که تمکن داشت، لانتفاع معنى العذر. قال الشیخ در مبسوط جلد 5 صفحه 138 فرموده لا يحتسب عليه مدت الرده، اون 1 ماهی که مرتد بود حساب نمی شود، لأن المنع منع از وحی به سبب الارتداد لا به سبب الایلاء، کما لا یحتسب مدت و طلاق منها لو راجع و ان کان یمکنه المراجعه. همان لا یفتسب مدت و طلاق منها لو راجع، ببینید مردی ایلاء کرده، حاکم 4 ماه براش وقت تعیین کرده، 2 ماهش گذشته، 2 ماه گذشته از 4 ماه طلاق میده، تو طلاق رجعی، طلاق داد، طلاق رجعی در عده رجوع کنه. خب در عده اگر رجوع کرد همه را از بین برده، اون 2 ماهی هم که بود حساب نمی شود. کما لا یحتسب مدت و طلاق منها از 4 ماه، یعنی حالا رجوع کرد حاکم 4 ماه جدید به اون وقت میده، نمیگه 2 ماهش گذشته، او 2 ماه گذشته بود از بین رفت بر اثر طلاق و سپس رجوع، 1 4 ماه جدید وقت میده بعد از رجوع. اگر طلاق و طلاق رجعی بود و در عده رجوع کرد، اون 2 ماهی هم که 3 ماهی هم ممکنه گذشته باشه و محاسبه نمیشه. و این کان یمکنه المراجعه، این و این کان یمکنه المراجعه فی کل وقتن، که و این کان یمکنه ظاهره که کلام خود شیخه، میگه اگر چه ممکن بود اون زوج را مراجعت از ارتداد، در هر آنی از ارتداد ممکن بود برگرده و مجامعت کنه، خب اینم میشه اگر قرار باشه اونجا مطلب مسلم باشه میشه قیاس. و اجیب بالفرق بینهما فان المرتد اذا عاد الى الاسلام تبین ان النکاح لم يرتفع بخلاف الطلاق. حالا جوابی دادن، میگن قبول داریم در مورد چون اجیبم میگه، چون ممکنه این جواب مناقشه بشه، حق اینه، اون جا رو که میگید مدت و طلاق حساب نمیشه، اونجا متفقون علیه که اگر حاکم براش مدت تعیین میکنه مدت جدید، و در ما نحن فی و تو قاعده عمل کنیم چرا حساب نشه، زمان الارتداد چرا حساب نشه. اما جوابی دادن، گفتن بین مدت و طلاق و بین مدت و الارتداد فرقه به این بیان که اگر زوج 2 ماه از 4 ماه رو گذرونده طلاق میده بعد رجوع میکنه، این رجوع بعد باعث نمیشه طلاق کلن معدوم بشه. سابقا هم خاطر باشه اینو میگفت، طلاق کلن معدوم نمیشه، لذا جزء طلاقات ثلاث محاسبه میشه، شاهدش بود. بلو طلاق رجعی باشه رجوع کنی، اما طلاق معدوم تمام معنا نمیشه، بلو جزء طلاقات ثلاث، لذا جزء طلاقات ثلاث محاسبه میشه. اما مرتد ملی اگر از ارتداد بر میگرده زوجیت سابقه هست، از بین نرفته، گویا مخواد بگه اینجا طلاق چون فل جمله هست پس گویا زوجیت جدیده است. این عجیبه ای بطرحه. خب اشکال بر این عجیبه اینه، بالاخره شما این زوجیته بعد از رجوع را در طلاق رجعی زوجیت جدیده میدونید یا نمیدونید؟ یه جا میگه زوجیت جدیده رو این حساب که طلاق هست بالاخره جز طلاقات ثلاث محسوب میشه، یه جا میگه زوجیت جدیده نیست، زوجیت سابقه همو برگشته، بعدم شاهد بیارید، لذا اگر دوباره طلاق بدهد طلاق مدخول به هست که قبلا میگفت چند باره. یعنی در طلاق هم زوجیت از بین نرفته، اونجوری در ارتداد زوجیت از بین نرفته. مرتد اگر فطری باشه مجرد ارتداد زوجیت از بین میره، اما اگر ارتداد ملی باشه زوجیت از بین نمیره. اگر توبه کرد این زوجیت سابقه برقرار. و اجیبه بالفرق بینهما، یعنی بین مدت طلاق و مدت ارتداد. چطور؟ به ان مرتد، مرتد ملی، اذا عاد الى الاسلام تبین ان النکاح لم یرتفی، زوجیت هست بوده. بخلاف الطلاق فانه لا ينهدم بالرجعه، طلاق با رجعت منهدم نمی شود. یعنی گویا محال بگه زوجیت جدیده است. و این عاد حکم النکاح السابق کما سبق، حکم النکاح السابق. ببینید درست میشه در مقابل حرفایی که حالا میزد راجع به طلاق رجعی که زوجیت سابقه هست، زوال زوجیت به طلاق و انقضای عده هر دو با هم، اگر رجوع کرد زوجیت برقراره، همه سبب. ولهذا ولعدم انهدام طلاق رأساً لو راجع المطلقت تبقى معه على طلقتین، اگر رجوع کند به مطلقه رجعیه دو طلاق دیگه بیشتر برات نمیمونه. یه طلاق دادی به اصطلاح جزء طلاقات ثلاث حساب میشه. اینا میگیم این اجیبت شهید میگه رو این حساب که بالاخره از این جهت فرقی نیست، این جواب ناتمامه. فرقی نیست بین ارتداد و رجوع بعد از طلاق رجعی، در این که در هر دو زوجیت سابقه برقرار، این فارغ نمیشه. در هر دو زوجیت سابقه برقراره. البته دلیل داریم که طلاق رجعی ولو رجوع کنی جزء طلاقات ثلاث حساب میشه، اون میشه به نص خاص ثابت. این تمام. ولو کان ارتداد و ان فطرتن فهو از منزلت الموت. شهید ثانی قید زد عباره شهید اول رو به ان ملتن، فرمود که ولو آلا ثم ارتد عن ملتن، اما اگر ارتداد فطری باشد فهو به منزلت الموت، ارتداد فطری به منزله موت زوجه ولو زنده باشه. یبطل معها التربص، دیگه زنه باید عده وفات بگیره. تربص که مدت ایلاء بود منتفی میشه به نفای موضوع زوجیتی نیست. یبطل معها مع الردت عن الفطره، معها بگید با ارتداد عن فطرتن، باطل میشود تربص. یعنی اون چهار ماهی که به زوج وقت میدادند اون به خاطر زوجیت، این دیگر آن مرده از زوجیتی نیست. خب چرا شهید اول قید عن ملتن رو نیاورد؟ میگه نیاورده به خاطر وضوح مطلب. و انما اطلقه مصنف قید عن ملتن نیاورد، شهید ثانی میگه ما اضافه کردیم خاطر ظهور حکم ارتدادین، که اگر میگه ارتداد مراد ارتداد ملی ارتداد فطری بحثی نداره. اما لعان، ببینید کتاب الزهار، کتاب الایلاء، کتاب اللعان شرح و تفسیر اون سه آیه از قرآنه. کتاب الزهار ذیل الذین یظاهرون من نسائهم، کتاب الایلاء ذیل للذین یعلون من نسائهم تربص اربعه اشهر، کتاب اللعان هم در ذیل آیه الذین یرمون المحسنات من النساء ثم لم یأتوا بأربعة شهداء و لم یکن لهم شهداء. چین مضمون زیر او آیه است الذین یرمون المحسنات من النساء، البته زیر اون آیه است و لا خواهد آمد. لآن دو سبب داره، یکیش رمی المحسنات، یکیش نفی ولده که بحث امروز مشخص میشه. هیچمانا میگیم سرآغاز این بحث اون آیه است که مربوط به سبب اول از اسباب لعانه. اگر کسی زنشو که محسنه نسبت بده به زنا، زن خودشون، و بگه دیدم زوجه رو در حال زنا، این طور شاهد نداشته باشه، خب روشنه که این مرد حد قرض به گردن خودش میاد. کسی زنا را دیده ولی شاهد نداره نباید حد بزنه، تا به زبان بیاره حد قرض به گردن خودش میاد، حتی اگر زنش باشه. هشتاد تازیانه به گردن خود زوج میاد. منتها یکی از راه های خلاص شدن از حد زنا، از حد قذف در چنین جایی، چنین جایی، جایی که شخص زنش رو نسبت به زنا بده، نه همه جا. اگر زید و عمرو هند اجنبیه رو نسبت به زنا بدی، باید حد قذف رو بخوری، اونجا راه فرار نداره. اما اگر زوجه خودتو نسبت به زنا بدی با ادعای مشاهده و شاهد نداشته باشی، میتونی از حد قذف خودتو خلاص کنی به لعان، که لعان در سوره مائده کیفیتش کامل بیان شده. یک صیغه خاصه که باید چهار بار زوج بگه و یک صیغه دیگری هم ادامه‌ای هم داره، تتمه‌ای هم داره که به عنوان بار پنجم باید اونو بگه در حضور حاکم. حد قذف از گردن زوج برداشته میشه، حد زنا بر گردن زن ثابت میشه، با اینکه شاهد نداشتی. اگر اون صیغه را با اون کیفیت که خواهد آمد چجور، تو قرآن هم به صراحت اومده کیفیت ملاعنه، اگر اون صیغه رو جاری کرد، حد قذف از گردن خودش ساقط میشه و حد زنا بر زنش ثابت میشه. البته برای زن هم راه تخلص از حد زنا قرار داده شده، او هم اگر لعان رو اجرا کنه و همون نحوی شبیه به نحو زوج انشاء میکنه، حد زنا از گردن زنه هم برداشته میشه. نه این حد قصد میخوره، نه مرد حد قصد میخوره، نه زنه حد زنا، اگر هر دو حاضر به اجرا بشن. اگر حاضر به اجرا نشه زنه حد زنا میکنه، اگر حاضر بشه به اجرا صیغه حد از هر دو رفع میشه. منتها آثار سنگینی داره این لعان، از جمله آثار اینه که این زن و شوهر بر هم حرام ابدی میشن بدون نیاز به طلاق. خود لعان باعث حرمت ابدی زن و شوهره. این یک سبب لعانه. لعان مصدر با مفاعله ملاعنه، یعنی همدیگر رو لعن و نفرین کردن به صیغه خاصی که میاد اصل لعن رو باید هر کدام چهار بار تکرار کنه. بعد از لعن غضب رو، سیغه غضب رو که ادامهش اون یک باره، حالا میاد کیفیتش. مصدر با مفاعلم آوردن چون هم زوج اجرا میکنه هم زوجه. ملاعنه سبب اولش هم یک ذکر شد که در قرآن هم به صراحت اومده. سبب دومش نفی ولده، او در قرآن نیست، در روایاته. اگر زن از زن انسان بچه‌ای متولد بشه به دنیا بیاد که شرایط الحاق بچه به زوج هست، شرایط الحاق رو بعدها خواهیم گفت، چون گاهی اوقات بچه شرایط الحاقش به زوج نیست، این مرد با این زن اصلا مجامعت نکرده، یا اگر مجامعت کرده 2 سال قبل بوده، از اون وقت مجامعتی نداشته، این زن بچه بیاره، این بچه ملحق به این زوج نیست. اینجا نفی ولد واجبه، زوج باید نفی ولد کنه و باید لعان کنه بعد از نفی ولد که این بچه نفی بشه، جز این ارث برقا حساب نشه، جز ورثه حساب نشه. اما گاه اوقات شرایط الحاق هست، زنی بچه آورده 7 ماه قبل 8 ماه قبل شوهرش با او مجامعت کرده، از 6 ماه بیشتر گذشته از زمان مجامعت تا زمان تولد، از 9 ماه یا 10 ماه هم بیشتر نشده فاصله از زمان مجامعت تا زمان تولد بچه، از 6 ماه کمتر می، از 10 ماه هم بیشتر می، اینجور بچه شرایط الحاقش به زوج هست، حق نداره نفی کنه. اگر بخواد نفی کنه، نفی ولد، برای اینکه ولد منتفی بشه باید بره لعان کنه، سیغه لعان رو باید اجرا کنه که بعد از سیغه لعان بچه نفی میشه دیگه، بچه شرعن بچه اون نیست، بچه این مرد محسوب نمیشه، ارث نمیبره، تمام رابطه نسبی قطع میشه. زن این مردم برای مرد حرام میشه بعد از دعوان. این سبب دومه. در میکنیم کتاب اللعان اگر مطرحه، همچنین ایلاء و زهار، اینا میشه بررسی این موضوع به همه ابعادش، شرح و تفسیر اون آیات حساب میشه. حالا از جمله شرایط لعان لعجل رمی زوجه الى الزنا اینه که اولا زوجه محسنه باشه، عفیفه من الزنا. از جمله از آیه میگه الذین یرمون المحسنات من النساء. حالا اون محسنات من النساء مراد زوجه، این به قرنه روایات ولی المحسنات من النساء اهم از زوجه است، ممکنه زن همسایه باشه. همه لعان بین مرد و زن اجنبیه مشروعیت نداره، لعان مخصوص جاییست که زوجه خود رو نسبت بده، زوجه اجنبیه رو نسبت به زنا بدی حد قذف رو باید تحمل کنی، رای هم برای اسقاطش نیست. یکی از شرایط اینه که شاهد نداشته باشه این زوج. اگر شاهد داره بر زنای زوجه خودش، 4 شاهد واجد شرایط، نوبت به لعان نمیرسه، حد قذف به گردن مرده نمیاد چون شاهد داره، حد زنا بر زوجه ثابت میشه. عبارت این مقداری کتاب اللعان و هو لغتا المباهله المطلقه، مباهله نفرین، مطلقه که میگه یعنی چه بین زید و عمر، چه بین زید و زوجهش، بین هر 2 نفر. معنی لغوی لعان مصدر باب ملاعنه است، مصدر باب مباهله است، مباهله. یعنی نفرین کردن دو نفر همدیگر رو. او فعال من اللعن، این او فعال من اللعن به نفع محشین فرمودن میخواد بگه شهید کلمه لعان ممکنه مصدر ثلاث مزید باشه، مصدر با مفاعله. المباهله که گفت یعنی مصدر با مفاعله باشه، لاعن یا لاعن و ملاعنه لعان فعال از اوزان مصدر با مفاعله بود. او فعال من اللعن یعنی مصدر ثلاث مجرد باشه، لعن یلعنو دو تا مصدر داره، هم لعن هم لعان. فعال من اللعن یعنی مصدر ثلاث مجرد باشه. او جمع للعن، لعان فما جمع لعنم آمده در لغت. خب دیگه اینا سماعیه اوزان جمع، جمع مکسر. خب لعن یعنی چی؟ حالا علایه حال ملاعنه باشه یا جمع لعن باشه یا مصدر ثلاث مجرد لعن یا لعن و لعان باشه. معنی لغوی لعن یعنی طرد و ابعاد، دور ساختن. این که میگیم ملعون، ملعون خدا یعنی دور از رحمت خدا، رانده شده معنا میکنن، تبعید شده. از طرد و ابعاد من الخیر، رحمت. و اسم اللعنه، میگه لعنت اسم مصدره اما لعن مصدر. این معنی لغویش درش سه وجه شد: مصدر با مفاعله باشه، مصدر ثلاث مجرد باشه، جمع مکسر باشه برای لعن، لعان. اما معنای اصطلاحیش و شرعاً یک صغرای همون معنای لغویشه، المباهلت بین الزوجین، اختصاص داره بین زن و شوهر، بین دیگران نه. یک قسم، یک ملاعنه مخصوصه به کیفیت مخصوصی که خواهد آمد بین زن و شوهر اجرا بشه، برای اینکه حد رو از گردن خود بردارن یا ولد رو نفی کنه زوج. چون در مسئله نفی ولد حد به گردن انسان نمیاد. اگر کسی زنشو نسبت به زنا بده یا دیگره حتی قصد به گردن نمیاد، اما اگر بچه رو نفی کنی، بچه ای از زنت به دنیا اومده نفی کنی، بگی بچه مال من نیست، حتی قصد به گردن زوج نمیاد. چون نفی ولد اهم از نسبت دادن زوج است به زنا، نمیخوای زن تو نسبت به زنا بری، میگی بچه مال من نیست، میگی من یک سال دو سال با این مجامعت نکردم، مثلا نبودم، خارج کشور بودم، این بچه مال من نیست، نمیخوای بگی زن زنا کرده. شاید این بچه، مثال میزنن در بحث ارث و امثال ذلک، که از استعرها و امثال ذلک نطفه جذب رحم شده باشه، حمام های عمومی این بچه منعقد شده باشه، معناش نسبت دادن به زنا نیست. لذا میگیم اگر نسبت، اگر نفی ولد کنه حد به گردن زوج نمیاد، چون نسبت به زنا نداده، میگه بچه مال من. اما اگر میخواد بچه شرعا منتفی بشه و ارث نبره از تو، دیگه تو هم از او ارث نبری، باید لعان کنی. بله؟ حالا لعنت اونجا به نحو خاصیه، میرسیم کیفیتشون. چون لعنت خواهد آمد متوجه خود شخصه، خود گوینده، اونطور طرف رو تکذیب میکنه، این ملاعنت در اینکه شخص خودش رو لعنت میکنه، میگه در اون چه که گفتم راست میگم، اگر دروغ بگم لعنت بر خودم، لعنت متوجه خودش. این حالا تا کیفیتش برسیم مشخص. و شرعن المباهلت و بین الزوجین فی ازالت حد قذف، این ناظر به سبب اول لعانه. حد قذف در جای زوج، زوجه رو نسبت به زنا بده و ادعای مشاهده کنه، شاهد هم نداشته باشه، چون خواهد آمد. اگر زوج زوجه رو نسبت به زنا بده، ادعای مشاهده هم نکنه، نگید دیدم، اینجا جای لعان نیست، با زوج حتی قصد میکنه. او نفی ولدن یا نفی ولد، لعان مؤثر در نفی ولده که خواهد آمد. حالا لعان آثار متعدد داره، از جمله نفی ولده، از جمله حرمت ابدی زوجین بر هم دیگه، از جمله سقوط حد قذف از زوج و از زوج و سقوط حد زنا بر زوجه، که اگر زوجه هم حاضر به لعان بشه حد زنا از او ساقط میشه. میاد تفاصیلش بلفظ محسوس عند حاکم، به صیغه خاصه، باید در حضور حاکم شهر باشه، نه تو خونهشون خودشون اجرا کنن فایده نداره، در حضور حاکم باشه، بعد از مطالبه حاکم باشه، عند حاکم و بعد از مطالبه حاکم. نظر میکنیم این باب رو باز میکنم که این تفصیل این موضوع مشخص بشه. ولی لعان سببان، دو مورد دارد، سبب که میگن مورد، در دو مورد لعان مشروعیت داره و مؤثره. احد هما رمی و زوجه المحسنه یا محسنه به فتح الصاد و کسر، المدخول بها به زنا، قبلن او دوبرن مع دعوه مشاهده لزنا. در حقیقت داره شرایط مشروعیت لعان را در سبب اول همه رو داخل میکنه. لعان اگر به خاطر قذف باشه مشروعیت شرایطی داره، از جمله اینکه زوجه عفیفه باشه، مشهوره به زنا نباشه. اگر زنش مشهوره به زنا، نسبت دادنشون این زن را به زنا اصلا موجب حد قذف هم نمیشه تا به خاطر لعان بیاد. این میاد به تفصیل، زوجه زوجه عفیفه است، عفیفه که میگیم مشهوره به زنا نباشه، یعنی سابقه زنا در اون کسی سراغ نداره، بعد سابقه نیست زنه. یک که خب اینو از خود آیه برداشت کردن، این شرط رو، الذین یرمون المحصنات من النساء، زوجه باید مدخول بها باشه. اگر بر زنی فقط عقد بستی، تا حالا مجامعت نداشتی، این چون این زن رو نسبت به زنا بدی، حد قذف به گردنت میاد و راه اسقاط هم نداره، لعان اینجا مشروعیت نداره. حد قذف میاد تو اولی اگر احسان نباشه، حد قذف نمیاد، که معمولا در بحث نهی از منکر، در بحث امر بالمعروف و نهی از منکر مناسبت مطرح میشه. حالا اینجا میرسیم بهش، اونجا حد قذف نمیاد. اگر زوجه مدخول بها نباشه، حد قذف میاد، راه اسقاط نداره، لعان اونجا مشروعیت نداره. که دخول رو دلیلش روایات میدونیم، که آیه خبر از این شرط نیست. رم یا زوجه که محسنه به فتح ساد یا محسنه، بله؟ خود احسان حسن منو لغویش یعنی حفظ، منو لغویش حسن، یا مخترش بگیم حفظ، محسنه یعنی محفوظه، محسنه یعنی حافظه، زنی که خود رو حفظ کرده یا محفوظ مونده، محسنه بخونیم و محسنه بخونیم زن معناش کنیم معنی ارتضا میشینه عفیفه، عفیفه من از زنا مدخول و بها باشد دخولا یوجب و تمام المهر. میگه مراد از دخول همون دخولی که باعث بشه مهر تنصیف نشه. حالا سیأتی اختلاف در اشتراطش، شهید ثانی شرح میدونه چون روایات در این معنا هست. نسبت دادن چنین زوجه ای را به زنا فرق نمی کنه دیگه، زنا قبولن یا دوبارن اون رو نسبت بدی به زنا، ادعای مشاهده هم بکنی. اگه بگی ندیدم ولی میدونم این زنا انجام داده، اونجا باز حد قصد میاد، لعانم اونجا مشروع نیست. یعنی زور باید حد قصد رو تحمل بود. معده اول مشاهده لزنا، یه شرط دیگه و عدم البینه که بعد خواهد آمد، آیه همینو میگه ولم یکن لهم شهدا. اما شرط دیگه که الان مطرح میکنه که توضیح ویژه‌ای بخواد توجه کنید، و سلامتها من السمم و الخرج، حالا ایشون این قید رو توضیحش رو میذاره برای چون بحث خیلی مفصل داره و یعتبر فی الملائنه، یعتبر فی الملائنه چند جلسه بعد، الکمال و سلامت من السمم و الخرس، فلو خذف الصغیره فلا لعانه، مجنونه را همینجور. ولو قذف السماء والخرساء حرمت عليه ابدا ولا لآن. اونجا تفسیرش میاد. یکی از شرایط مشروعیت لآن اینه که زوجه که او رو نسبت بدی به زنا با همه شرایطی داره، عفیفه هست، مخلوبه هست، این زوجه باید سالم باشه از سمم و خرف، کرولال نباشه. اگر زوجه کرولال را که حالا بحثش میاد که آیا این دو با هم قیده یا احدهما کفایت میکنه، اختلاف این که این دو قید باید هم کر هم لال یا احدهما کفایت میکنه، حالا قدم متیقنش رو بگیرید جایی که هر دو خصوصیت باشه. اگر کسی زوجه سماء خرساء خود را که عفیفه و طلبه هاست نسبت به زنا بده، به مجرد نسبت به زنا زنت برات حرام ابدی میشه بدون لعان. و این حکم تعبدی صرف، یعنی هیچ قاعده کلی نیست، نص خاص داره. از الان میگه و سلامتهی و سلامتها من السمم و الخرس، اگر سالم است سمم و خرس نباشد، سماء خرسا باشد یا حالا یا احد هما، به مجرد نسبت دادن به زنا حرام ابدی میشه. حالا بر زوج حد قذف جاری میشه یا نه، مشهور میگن بله حد قذف بر زوج جاری میشه، زنش هم حرام ابدی میشه. زوج میشه حکم مستقل، زوجه سما و خرسا اگر من نسبتش بدی به زنا حرمت ابدی میاره این نسبت. البته اون زن حد زنا ثابت نمیشه بر گردنش چون لعان نمیشه، لعان باعث بشد حد زنا بر زن ثابت بشه، حد قذف از مرده برداشته بشه. الان لعان نیست، مرده حد قذفشو میخوره، اثر لعان البته هست، حرمت ابدی باشه در همین مقدار. و سلامت ها من از سمم برخر است. حالا انتفا احد و شرائط، اگر یکی از این شرایط و شرایطی خواهد آمد در ضمن بحث منتفی بشود، ثبت الحد، حد قذف به گردن زوج ثابت میشود، من غیر لعانن، یعنی لعان مشروعیت نداره، این راه اسقاط از طریق لعان نداره. ثبت الحد من غیر لعانن الا مع عدم الاحسان، اگر زوج محسننی جا خواهد آمد حد قذف ثابت نمیشه، البته زوج تعذیر میشه، بالاخره فرخاشی کرده دیگه، حالا زوج زن مشهوره به زنا را، زن بدکاره را اگر نسبت به زنا دادی، ولو حد قذف نمیاد بگردنه، اما باعث تعذیر میشه، تعذیرم که دست حاکم میده بالا چه مقدار بگه. الا ما عدم الاحسان، گفت ثبت الحد اگر شرایط مختل بشود، مگر احسان منتفی بشه، اگر زوجه محسنه نیست اونجا ثبت الحد نیست، لعانم نیست البته، حد قصفم نیست، حد تعذیر کما سیاتی، اونجا زوج رو نهایت حاکم صلاح ببینه گوشمالیش بده، من متلقه رجعیتم شد.